بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از آنی که چند تا سوالی که شبها مطرح میشه رو دو مرتبه تکرار کنم، یه چند نکته تو این شبها مشخص شد. اولا اینکه چقدر پیغمبر اکرم حتی در زمان ما مظلومند. یعنی ببینید این سوالاتی که ما مطرح میکنیم، این تماسهایی که اهل تسنن میگیرند، یک نفرشون حاضر نشد بپذیرد که عمر خطاب اشتباه کرده. یعنی از اون طرف ما دیشب تماس داشتیم، همچنان که شما هم گفتید، با کمال جسارت و آقای مولوی سنی جسارت به پیغمبر می کند برای دفاع از عمر خطاب. قابل توجه کسانی که بابا عمر مال 1400 سال پیش بوده، حرف نو بزنید. حرف نوی ما همین است. یعنی هنوز هم که 1000 سال خورده، 1400 سال گذشته، پسر خطاب پیروانی دارد که همانند خودش حاضرند به رسول اکرم جسارت کنند. کسانی امروز خودشون رو مسلمان سنی می نامند که هرچی هم منبع به اینها نشون بدی، وقتی که امر دائر بشود بین رسول الله و عمر خطاب، حاضر نیستند دست از پسر خطاب بردارند. لذا من این رو تأکید می کنم. قابل توجه کسانی که هی میگن چه کار به ابوبکر و عمر دارید، من میگم آقا اگر 1 میلیارد مسلمان دست از پیروی ابوبکر و عمر بردارند، ما هم دست از افشاگری برخواهیم داشت. مکرر این رو من گفتم، پیغمبر اکرم نزدیک 120 هزار حداقل صحابی داشتن. اینا همشون هم خوب نبودن، خیلیشون مشکل داشتن. اما چرا ما فقط نام این چند نفر رو هی تکرار میکنیم؟ به چند دلیل. یک، بسیاری از صحابه رو حتی خود مسلمانای سنی مذهب اسمشون رو نمیدونن، چه برسه میخوان پیروی کنن، لذا از دست از خارجن. اما چون بسیاری، اکثر اهل تسنن، مرگ همشون عمر خطاب و ابوبکر و عایشه را به عنوان رکن دین میدانند، لذا وقتی که رکن دین شد، دینشون رو از این گرفتن. نماز تراویح رو دقت کنید که ما دیشب آوردیم سند شد، دوباره هم نشون میدیم. بدعت گذاری های گسترده ای که این شخص در دین انجام داده امروز مورد عمل است. سند آوردیم در صحیح بخاری، کتاب و صلات تراویح، که خود عمر ادعا میکند من در دین خدا بدعت گذاشتم، نماز تراویح سنت نیست، امروز دارن سنت میخونن. خب اینو باید کسی به اینها بگه که آقا پسر خطاب بدعت گذاره. یا در قضیه تحریف قرآن که دیشب نیمه کار شد، سندش دیگه فرصت نشد دوتاشو نشون بدیم، وقتی که خود پسر خطاب ادعا میکند در قرآن آیه‌ای به نام آیه رجم بوده، خب باید با شما بگیم که آی دنیا بدانید قرآنی که عمر معتقد بوده قرآن تحریف شده است، وگرنه قرآن علوی، قرآن پیغمبر اکرم طبق آیه شریفه قرآن که خداوند متعال وعده داد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خود قرآن داره میگه من تحریف نشدنیم. عمر خطاب طبق نقل صحیح بخاری میگه نخیر آیه‌ای در قرآن بوده به نام آیه رجم. نه تنها عمر، عایشه هم معتقده که سند رو میاریم. پس اینی که ما اصرار داریم رو این دو سه نفر انگوش بگذاریم و افشاگری کنیم و عملکرد اینها رو البته مؤدب و بدون بدزبانی برای شما بیان کنیم، چون معتقدیم اگر سنی مذهب بداند، اگر غیرت مذهبی و دینی داشته باشه، اگر به سنی مذهب برسد که عمر خطاب و ابوبکر و عایشه دشمن سرسخت پیغمبر بودند، دشمن سنت رسول الله بودند، در مقابل حکم خدا حکم جاری میکردند و فتوا میدادند و اونها هم دارن بر طبق فتوای عمر عمل میکنن، اگر کسی اندک تعصب به پیغمبرش داشته باشه باید دست برداره. توی خبرهایی هم که خدمت شما میخوندیم توی پیامک ها، خیلی از برادران و خواهران اهل تسنن واقعا توقف کردن. ما نمیدونستیم، میگن ما خبر نداشتیم، به ما نگفتن پسر خطاب در وقتی که حکم آب نبوده گفته نماز نخونید. میگفتن ما خبر نداشتیم که عجب خلیفه ما تا 2 ماه هم ممکن بوده نماز نخواند. خب نمیدونستن. در این حالی که ما فکر میکنیم عصر ارتباطات است دیگه، همه چیز رو باید همه بدانند، اما وقتی که برنامه ها رو ما اجرا میکنیم، تماس هایی میاد، پیام هایی میزنید شماها، تماس های تلفنی برقرار میشه، احساس میکنیم باز هم اولیات و واضح ترین چیزها به گوش شما نرسیده. لذا تمام هم و غم مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام این است که از طریق این دوربین ها به کل دنیا مطالبی را بگوید که مولوی های سنی نمیگویند، نکاتی را افشا کنیم که زمینه برای تحقیق شما فراهم بشه. حالا شما خواستی مذهب تو عوض کن، خواستی نکنی، اصلا ما ارتباطی ندارد. او وقت نتیجهش میشه تماسی که او آقا دیشب میگیره که واقعا جای شرمساری دارد و از یک جهت جای خوشحالی، که دنیای تسنن بشناسید خودتون رو. افراد حاضرند به پیغمبر جسارت کنند در همین عصری که به اصطلاح عصر ارتباطات و عصر مدرن و عصر اتم و اینجور حرف هاست. الان میاد دهان دره میکنه که نعوذ بالله نعوذ بالله یه دکتری باید داره پیغمبر میوردن ببینن که آیا ایشون لیاقت داره وصیت کنه. اینا همین الان دارن میگن. برنامه دیشب دقت کنید. پس ببینید وقتی که ما اصرار داریم باید عمر تخریب بشود چون بت شده برای اهل تسنن به خاطر اینه، پیغمبر رو کوچیک میکنن به خاطر عمر، عرض کنم که پیغمبر رو کوچیک میکنن به خاطر ابوبکر، پیغمبر رو کوچیک میکنن به خاطر عایشه. پس وقتی که ما معرفی کردیم خب قطعا خیلی از اهل تسنن هم ناراحت شدن از تماس دیشب. اما بدانید کسانی که تعصب رو شیخین و عایشه دارند اینها حاضرن نعوذ بالله پیغمبر هم زیر سوال ببرن. یک نکته. نکته دیگر این است که این سوالاتی که ما عرض میکنیم گرچه خودمون از جهت شخصی دوست داریم بحث پیش بره، چون ما در جنگ احد دیگه متوقف شدیم چون تماس هم زیاد بود، که البته این تماس ها بی نفع هم نیست، قطعا منافع خاص خودشو داره که ما در جنگ احد متوقف شدیم. من میخوام اینها جا داره که ما هنوز ادامه بدیم. یک سوالی که من دیشب اینجا مطرح کردم به مناسبتی که وقتی که آقایون تماس میگیرن، اولا اینکه رسمشون برای اینکه جواب سوال ما رو ندن، البته از حق هم نمیشه گذشت. جناب آقای بزرگانیا یه چند تا تماس دیشب داشتیم که واقعا سنی های مؤدبی بودند و سوال میکردن و گفتن نمیدونم باید دارم تحقیق کنم، که ما خیلی از اهل تسنن رو اینجور میشناسیم. حالا گروه متعصبی هم هستن که
بالاخص آقا قشر جوان اهل سنت، اونایی که واقعا اون تعصب خوش که هرچی ما میگیم و قبول بکن یه کار به بقیش نداشته باش و اینطوری نیستن، چون بعضیا یک جوری بزرگ شدن متاسفانه که آقا جان هرچی که بابا ننشون پدر مادرشون بهشون گفته همونو قبول کردن، دیگه چهار تا قفل زدن به در اون عقلشون و دیگه هیچ مطلب جدید رو اجازه ورود به ذهنشون نمیدن. ولی خیلی از محققین، خیلی از دانشجویان، خیلی از جوانان اهل سنت رو ما میبینیم که خب احتمال دو نمونه هم دیشب تماس گرفتن که جای بسی خوشحالی و شکر داره از خداوند عز و جل که این عزیزان تماس گرفتند و خیلی با سعی سعد مطلب رو سوال رو پرسیدند، جوابها رو دادند. وقتی که همه چیز براشون مشخص شد گفتن ما بیریم باز هم بیشتر تحقیق میکنیم و بسیار این مسئله پسندیده هستش.
بله، نسبت به قضیه تحریف قرآن که دیشب دیگه فرصت محدود شد، احادیث نیمه کاره بیان شد، من امشب کاملش رو عرض کنم. ما بحثمون این نیست که هر شب یک موضوعی رو مطرح کنیم. بحث ما همون ناگفته هایی از مظلوم ترین پیامبر است به اضافه دو تا سوال یا سه تا سوال. این سوال به عنوان سوال چهارم است، چون تماس زیاد بود تا سوال میکردن میگفتن شما شیعان معتقد به تحریف قرآنی، که اصلا ربطی به سوال ما نداشت. ما هم بنابر این که قرار نداریم که همش پاسخگو باشیم، گفتیم جوابای ما رو بدید ما هم جواب شما رو میدیم. از بابی که الوعد وفا، اگرچه حالا خب ممکن او عزیزان پایپ گیرنده باشن ولی خب دیگران براشون قابل استفاده است. یکی از تهمت هایی که به واسطه او به شیعه میزنند و میخوان بحث رو شلوغ کنند و به پاسخگویی نپردازند این است که شیعه معتقد به تحریف قرآن است. این دروغه. دیشب عرض کردم همه علمای شیعه هم اینو میگن. بله، نظرهای شاذ و نادر همیشه در همه جا بوده. اینا رو نمیشه به حساب شیعیان گذاشت. علمای شیعه از بعد از عصر غیبت تا به امروز اکثر علمای شیعه، اکثر فقهای شیعه نظرشون بی بوده که قرآن شریف تحریف نشده و درستش هم همینه. عرض کردیم علتی که این مسئله رو تسنن خیلی علم میکند، هی میخواد تلقین کنه به جماعت تسنن که قرآن شیعه غیر از قرآن سنیست، به خاطر یک کاریست که خلیفه شون معتقد بوده، یک نظریست که عمر خطاب معتقد بوده، در بخاری هم نقل شده. اینا ترسیدن اگر هوچیگری نکنن، اگر توپ رو در زمین طرف مقابل نندازن، این سر برملا بشود، آبرو خلیفه عمر برود.
روزانه یک تماسی داریم اگر از این فرمود بس بکنن دوستان اتاق کنترل اگه ممکنه وصل بکنید تماس رو. سلام علیکم.
سلام از ما. سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلامت باشید، خیلی ممنون. شما از اهل سنت هستید یا از شیعیان هستید دوست عزیز؟
با حال شما که بالاخره اونجا داریم زحمت میکشیم به برای مردم. من با حاج آقا صحبت داشتم.
زنده باش.
سلام علیکم آقا جون، حال شما خوب؟ ان شاء الله زحمت کشید تماس
گرفتید. سلام علیکم آقا، وقت شما بخیر.
شما از اهل تسنن هستید برادر؟
حاج آقا فرق میکنه.
خیلی، ما این همه شب داریم خودمون میکشیم که بگیم فرق میکنه. اهل تسنن حرمتی برای پیغمبر قائل نیستن.
من زیاد وقتتون نمیگیرم.
آره.
من خیلی علاقه دارم به روحانیت، خیلی.
خدا حفظتون.
فقط میگم شما خودتون خسته نکنید. خب. اینا خودشون که حق میزنن خودشون قبول ندارن. حالا شما هی خودت نرنده خدا خسته میکنین که اینا حرف پیغمبر قبول نکردن.
احسن.
حرف خدا را قبول نمیکنن.
احسن.
حالا شما هی خودتون خسته میکنین که جناب مثلا خیلی قول میخوان.
اگر شما خواهش بکنم درست میگید.
آدم بشن آدم نمیشن.
نه نه اجازه بفرمایید. شما درست میفهمید. اما خبرهایی که به ما میرسه اگر به شما هم برسه این خستگی ها از تنتون در میاد. حالا رو من نمیخواستم عرض کنم. چند تا پیامک آمد که به واسطه همین صحبتایی که ما کردیم گروهی مکتب تسنن رو کنار گذاشتن.
خیلی راستون خوب نمیاد. من نوکرتم مخلص شما. از راه دود نستشون میبوسم.
لطف داریم. همه
هم
کاراتم
اونجا بالاخره سلام عرض میکنم.
لطف داریم. نایب
زیاره هستیم انشاءالله.
خدا حافظتون. یا علی خدا حافظ شما. بله خیلی خوب. در کتاب صحیح بخاری داریم چی عرض میکنیم؟ اولین کسی که اعتقاد به تحریف قرآن رو رقم زد و در کتاب‌های اهل تسنن هم آمد عمر خطاب است، نه شیعیان. اگر مانیتور من اتاق فرمان بگیرن کتاب صحیح بخاری جلد چهارم مکتبه سلفیه صفحه 258 که من حدیث رو نیمه کار دیشب خوندم، حدیث شماره 68C، حدیث شماره 68C، باب و رجم الحبلا. اونایی که کتاب دستشون هست میتونن با من هماهنگی کنن و کتاب رو بیارن و با هم بخونیم. حدیث رو دقت کنید، این انتهای حدیث یک جمله دارد. فجلس عمر علی المنبر، یه جریانی پیش آمد که حالا من دیگه چون فرصت نیست نمیخوام اونجا رو نقل کنم، که در ایام حج کسی اومد به عمر خطاب گفت که تو اگر از دنیا بری ما با علی علیه السلام بیعت میکنیم. و عمر هم غضبناک شد گفت الان میخوام منبر برام یه چیزایی بگم. و دیگران اومدن منصرفش کردن گفتن بذار تو مدینه دست پاچه نشو کار نداریم. تا رسید به مدینه فجلس عمر علی المنبر، عمر نشست روی منبر و شروع کرد این حرفا رو زدن. خب نکاتی رو گفت، یکی این که اینجا این چنین نقل شده، الا ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بالحق، عمر گفت خدا پیغمبر رو به حق مبعوث کرد که امیدوارم معتقد باشه، و انزل علیه الکتاب، خدا بر پیغمبر اکرم قرآن رو نازل کرد، فکانم ما انزل الله آیت الرجم، آیت الرجم یکی از آیاتی که خداوند متعال بر پیغمبرش نازل کرد آیه رجم است. بیننده ها برید بگردید تو قرآن امروزی ببینید آیه رجم پیدا میکنید؟ عمر داره میگه فقرعناها، ما این آیه رو میخوندیم و عقلناها و وعیناها، تفکر میکردیم تو این آیه رجم، رجم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر رجم میکردن، رجمنا بعده، ما بعد از پیغمبر رجم میکردیم، این سنگسار میکردیم. اینه تکش دقت کنید، فاخشا ان طالب الناس، من عمر میترسم اگر زمان طولانی بشه، ان یقول قائلون، بعض از مردم بگن والله ما نجد آیت الرجم فی کتاب الله، ما به خدا قسم آیه رجم را، ما نجد آیت الرجم فی کتاب الله، به خدا قسم ما آیه رجم رو در قرآن ندیدیم. امروز شما بگردید این آیه رجم کجاست که عمر داره میگه من میترسم یک روزی بیاد که همه مردم بگن به خدا قسم آیه رجم تو قرآن نیست. پس معلوم میشه قرآنی که دست عمر خطاب بوده دارای آیه‌ای بوده به نام آیه رجم. فیضلوا بترک فریضه انزلها الله، بعد گمراه بشن به خاطر یک واجب الهی رو ترک کردن. اینو خوب دقت کنید، و رجم فی کتاب الله حق، رجم و آیه رجم در قرآن حقی است، علی من زنا اذا احسنه، اگر کسی زنا کند زنای محسنه، بر طبق نظر عمر خطاب باید رجمش کرد و این آیه را معتقد بوده در قرآن هست. شما بگردید بیننده های عزیز، بگردید آیه رجم رو پیدا کنید. عمر گفته من آیه رجم را در قرآن دیدم، میترسمم آینده ها بیان بگن تو قرآن آیه رجم نیست. شما بگردید توی قرآن آیه رجم پیدا میکنید؟ پس معلوم میشه قرآنی که دست عمر بوده یه قرآن دیگه ای بوده. برید بگردید پیداش کنید. این قرآن قرآن پیغمبر است، قرآن نبوی است. شما پیرو عمر خطابید، برید قرآن عمری پیدا کنید. نه تنها عمر خطاب معتقد بوده است که قرآن تحریف شده و یه آیه رجم توش بوده، حتی عایشه هم چنین حرفی را معتقد است و بیان کرده. دقت کنید در کتاب سنن ابن ماجه شخصی است به نام محمد ناصر ناصرالدین آلبانی، یکی از بزرگان سنی است که میگن بخاری زمان است. ایشون بعضی از کتابا رو تصحیح کرده و بعضی کتابا رو تضعیف کرده و یک کتابی نوشته تحت عنوان صحیح و سنن ابن ماجه، یعنی روایت های صحیح سنن ابن ماجه رو جمع کرده، ضعیفاش رو گذاشته کنار. ایشون در این کتاب در جلد دوم، در واقع اصل کتاب جزء صحاح سته است، یه عالم سنی هم برش تقریر زده و یه احادیث صحیحش رو جمع کرده. در این کتاب جلد دوم صفحه 148 باب رضاع الکبیر، ایشون هم یک حدیثی نقل کرده عجیب، در عرض کنم که حدیث شماره 1593 عن عایشه، راوی عایشه است، قالت، عایشه میگوید لقد نزلت آیت الرجم و رضاعت الکبیر عشرن، آیه رجم و آیه رضاع کبیرم که یک افتضاحی است برای عایشه. رضاع کبیر رو ما یه وقتی اینجا اومدیم مفصل پنبهشو زدیم که حالا الان بعد در ادامه عرض میکنم. عایشه میگوید، این حدیث رو هم حدیث صحیح نقل کرده آلبانی، میگه نازل شد آیه رجم و آیه رضاع کبیر در قرآن و لقد کان فی صحیفتین، اما ای آیه های قرآنی که نازل شده در یک دفتری روی کاغذی بود تحت سریری زیر تخت من عایشه بود. فلما مات رسول الله، وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفتن و تشاغلنا به موته، ما داشتیم مشغول تجهیز پیغمبر بودیم، که دروغ هم میگه مشغول تجهیز نبودن، تو سقیفه بودن، خب مشغول بودیم، دخل داجنون فاکلها، یک بزی آمد و این آیه رجم و رضاع کبیر را خورد. بیننده های عزیز، این قرآنی که شما دارید دستتون میگیرید، این قرآن امیرالمؤمنین، قرآن پیغمبر اکرم است.
پس نحن نزلنا الذکر،
نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن میگه آقا ما هیچ تحریفی در این قرآن راه نداریم، اما عمر داره میگه آیه رجم بوده، عایشه داره میگه آقا آیه رجم و آیه رضاع کبیر، حالا 10 آیه معتقده که بوده، اینا رو من روی کاغذ نوشته بودم. آخه بخاطر مسخره بازی دین رو به تمسخر گرفتن، من یه کاغذ نوشته بودم، اینو گذاشته بودم زیر تخت خودم، زیر بالشت خودم. خب پیغمبر از دنیا رفتند و ما مشغول تجهیز پیغمبر بودیم، یک بزی، یک گوسفند اومد آیات قرآن رو خورد. چه حرفیه؟ یعنی واقعا آیه رجم تو قرآن بوده؟ این ملاک دین اسلام کردن خوردن و نخوردن یک بز؟ بز بیاد به راحتی آیه قرآن بخونه بخورد؟ بیننده های عزیز، ما معتقدیم اینا معتقده به تحریف قرآن بودن و حق هم داشتن، میخواستن به دنیا اعلان کنن همچنان که تورات تحریف شد، همچنان که انجیل تحریف شد، همچنان که کتب سایر انبیاء الهی تحریف شد، میخواستن اینجور عرضه کنن که قرآن هم تحریف شده است. اما نفهمیدن، متوجه نبودن که این دین آخری 14 تا عرض کنم نگهبان قوی به نام 14 معصوم و ائمه 12 گانه دارد که هر چی هم شما تلاش کنید نمیتوانید اصل دین رو زیر سوال ببرید. پس دقت کنید، اگر قرآن الان درش آیه رجم نیست و تحریف نشده، به برکت آقا ما امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، وگرنه آقای شما که داشت آیه رجم تو قرآن قاطی میکرد، عایشه که داشت آیه رضاع کبیر رو تو قرآن جا میداد که حدیث شو براتون خوندیم. اگر امروز در این قرآنی که همون قرآنی است که بر پیغمبر اکرم نازل شده، شما نه آیه رجم میبینید نه آیه رضاع کبیر، به خاطر این است که زحمات ائمه معصومین علیهم السلام باعث شد که قرآن تحریف نشود همچنان که خداوند متعال وعده داده. لذا بیاین جواب ما رو بدید، شما که هی تا زنگ میزنید میگید آقا شما معتقد به تحریف قرآنی، جواب ما رو بدید. این صحیح بخاری است، یه آقای آلبانی است که داره میگه حدیث صحیح، هون صحیح سنن ابن ماجه مال آلبانی است، خود سنن ابن ماجه مرحوم به مربوط به ابن ماجه قزوینی است، هر دو نفر آدمای معتبری هستند، سندها سندهای درستی است که چی عمر و عایشه معتقد به تحریف قرآنند. یا زنگ بزنید آیه رجم بر ما پیدا کنید، شاید ما درست قرآن نخوندیم، شاید ما دقت نکردیم یک جایی از همین قرآن آیه رجم است، یا قرآن خلیفه عمر خطابتون رو پیدا کنید، آیه الازهر، آیه مسجد مکی زاهدان، آی علماء مولوی های سنی مذهب، ای آیه رجم خلیفه شما عمر خطاب کجا رفت؟ ای قرآنی که درش آیه رجم داشته کجا رفت؟ او قرآن رو به ما نشون بدید.
خیلی ممنون و متشکرم. ما توی این فاصله جا تا حالا شما موضوع بعدی رو که انشالله پیدا بکنیم بینندگان عزیزم یک مقدار در همین مبحث دقت بکنن، من مایلم از این فرصت استفاده بکنم. بینندگان تماس گرفته بودن و درخواست کرده بودن تألیفات مجاهد درایتی رو ما معرفی بکنیم و نحوه به دست آوردن اونها رو که بنده لیست تألیفات مجاهد درایتی رو خدمتون بیان میکنم، کسانی که علاقه مند هستن میتونن تهیه بکنن و انشالله استفاده بکنن. کتاب تحقیق جامع شبهای پیشاور در 3 جلد، کتاب دریغ از یک جواب که 55 مرتبه تجدید چاپ شده، کتاب دریغ از یک جواب، کتاب چرا سکوت و تلخترین اسناد که روشی نو در ارائه اسناد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هستش، و کتاب افشاگری که این کتاب ها چاپ شده، چاپ شدهش هست بنا به اسم خود، یعنی بر طبق خود همین اسم کتاب ها و به همین اسم کتاب ها در اندروید هم، در سیستم عامل اندروید، گوشه‌ای که اندرویدی هستن، به اسم خود کتاب ها میتونید کتاب رو پیدا بکنید و دانلود بکنید انشالله. و با کتابی هم که توی این برنامه در حقیقت پرده برداری شده ازش و داریم در مورد همون صحبت کنیم، کتاب ناگفته های از مظلوم ترین پیامبر هست که آماده چاپه و منتظر بانی هست. اگر کسی علاقمند هست که در این زمینه هم بانی خیر بشه و این کتاب چاپ بشه، میتونه با آقای درایتی تماس بگیره از طریق شبکه امام حسین و اعلام آمادگی بکنه تا انشالله این کتاب هم به جمع کتب در حقیقت صحیح و کتب بیان کننده حق و حقیقتی که توسط قلم آقای درایتی به رشته تحریر در اومده، انشالله در این زمینه هم ثوابش رو کسب بکنه. مجددا سریع، خیلی سریع بیان میکنم عناوین رو: تحقیق جامع شبهای پیشاور در 3 جلد، کتاب دریغ از یک جواب 55 مرتبه تجدید چاپ شده، کتاب چرا سکوت، کتاب تلخترین اسناد که روشی نو در ارائه اسناد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هستش، و کتاب افشاگری. این 5 کتاب و کتاب آماده چاپ ناگفته های از مظلوم ترین پیامبر که یک بانی اگر پیدا بشه انشاءالله این کتاب رو برای چاپ بتونه بانی بشه، این کتاب هم به جرگه سایر کتاب ها خواهد پیوست. تو دخلت هست.
خیلی خوب، قبل از اون که من سوال ها رو ادامه بدم برای که یه مقدار بحث پیش بره، خب خیلی ما دیگه عرض کنم تماس ها متاسفانه زیاد بود قبلش. موضوع ما مخالفت های صحابه با پیغمبر اکرم بود در حضور پیغمبر. بحث جنگ احد رو مشغول شدیم، عرض کردیم در جنگ احد حداقل در 4 نوبت صحابه با پیغمبر اکرم رسما مخالفت کردند. یه بخشی همون کسانی بودن که اون 300 نفری بودن که قبل از آنی که جنگ شروع بشه از وسط راه با صحابه، با عبدالله ابن ابی برگشتن که اسنادش رو بیان کردیم. یه تخلف دومی هم صورت گرفت که پیغمبر اکرم در جنگ احد 50 نفر رو به فرماندهی عبدالله ابن جبیر مأمور کردن بر یک شکاف کوه و فرمودن شما اینجا رو در هیچ شرایطی ترک نکنید، چه ما پیروز شدیم، چه شکست خوردیم، چه به زمین رفتیم، چه به آسمان رفتیم، شما این شکاف کوه رو ترک نمی‌کنید. اینا هم واسطه دادن 50 تا صحابه به فرماندهی عبدالله ابن جبیر. وقتی که جنگ به اصطلاح مغلوب شد و مشرکین دیگه دیدن دارن شکست میخورن، چشمشون به غنیمت ها افتاد، از این 50 نفر اقلن 42 نفر با پیغمبر اکرم مخالفت کردن و این شکاف کوه رو به خاطر جمع آوری غنیمت رها کردن و رفتن به سوی جمع آوری غنیمت. دشمنم از پشت سر حرکت کرد، اومد به اصطلاح اینها رو شبیه خون زد و جنگ احد به شکست انجامید به خاطر مخالفت هایی که این صحابه انجام دادن. یه تخلف سومی هم صورت گرفت که حالا اینها 43 نفر اینجا مقاومت نکردند و فرار کردند و باعث شکست شدند. از این 700 نفری که موندن، گفتیم 1000 نفر کلن پیغمبر اکرم نیرو جمع کردند در مقابل 3000 نفری که قریش داشت در جنگ احد، 300 نفرشون ابتدا رفتند.
سلام علیکم دوست عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض سلام ادب خدمت شما و جناب سالم و بزرگوار شما دارم. ادریس هستم، در برنامه تان تماس گرفتم، امشب باز میخواییم همدای جناب عالم محترم صحبت کنه کراچی و تحقیق قرآن دارن صحبت میکنن
انشاءالله شما صحبت رو با حاج آقای
سلام علیکم رحمت الله
انشاءالله جواب سوالها رو امیدوارم که به صورت بسیار متین و رسا و شیوا انشاءالله بیان بفرمایید که انشاءالله هممون استفاده کنیم.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، صداشون خیلی آشناست، فهمیدن قبلا هم تماس گرفتن دیگه. بله، فقط یه لطفی بفرمایید برای که هم ما متوجه بشیم، هم شما هم بیننده ها، تو حرف هم دیگه نپریم، قال مقال نکنیم، حاشیه نریم، ایشالا بتونیم به یک نتیجه. فوقش هم اگر نیازی به تحقیق بود بگیم آقا آینده تحقیق میکنم، فردا شب زنگ میزنم. قبول از نظر شما؟
بیخی درست و فقط شما اجازه بدین چون بر میخورم مطلب که ما باید در جواب سوال شما که شما ارائه داشتین در برنامه تان اگر اجازه بدین که مقدمه باید چند کلمت صحبت رو فردر شما صحبت
اول درست بفرم اول بفرماین کدوم سوال رو میخوام در رابطش صحبت کنیم؟
بله، عذاب که شما راجع به تعریف قرآن که روایت را از بخاری آوردین یا صحیح مسلم، ما یه خواهش در او برنامان داشتیم راجع به تعریف قرآن، اگر شما لطف نموده اگر کتاب بهار الانبار را خود باز کنید حقیقت تعریف قرآن است، اصلا در کتابش که اهل
من سوال شما رو قبول میفرمم درست، ولی من ببینید ما بخوام قرار شد قدم به قدم وارد بشیم، شما یه حدیث رو خودتون ملاحظه کردید یا نه؟
قبلا هم راجعه به حدیث و برنامه هم راجعه شما صحبت کردن که حدیث هایی رو شما میارید در برنامه هایتان نشان میدید، حدیث هایی درست و صحیح نیستن.
ببینید اجازه بفرمایید، بنده که چشم بندی نکردم برادر عزیز، برادر عزیز
شما با تفسیر قرآن شما قرآن را قبول ندارید، چرا یکیت از مرد خود میگید؟
اجازه بفرمایید دیگه قرار شد که تو خاکی نزنید برادر عزیز، اجازه بفرمایید ما قرار شد با هم قدم به قدم پیش بریم. پس شما معتقدید حدیث صحیح بخاری که گفته است عمر بن الخطاب میگوید آیه رجم وجود دارد یه حدیث دروغه؟
من هم میخوایم
که روی حدیث بحث
کنم،
نه دیگه میخوام با هم دیگه بحث کنیم دیگه، ما میخوام با هم صحبت کنیم برادر عزیز.
نه
شما صحبت فرمودید برادر عزیز، برادر عزیز ببینید شما آدم عاقلید، آدم مؤدبید، خدا حفظتون کنه، خدا خیرتون بده، خودتون هم میدونید که ما با هم نمیخوام کل کل کنیم، میخوام به نتیجه برسیم. بالاخره شما یه اعتقادی داری، من یه اعتقادی داریم، داریم با هم بحث علمی میکنیم، مردم دنیا هم دارن گوش میکنن و خوبم متوجه میشن که کی از مناظره فرار میکنه.
اگر شما عالم محترم شما عرض بنده را گوش کنید، جمعای شما را با درست میفهمم، درک میکنم که شما راجع به چی صحبت میکنید.
خب پس چرا پاسخ من را یک کلمه نمیدید؟
درست و حیث یک عالم شیعه وقتی که شما داری صحبت میکنید شما اصلا قرآن تعریف شده میدانید و
ما سند آوردیم، شما هم سند بیار برادر عزیز، برادر عزیز ما سند آوردیم مبنا بر این که عمر خطاب ببینید من سند رو نشون شما دادم، الانم دو مرتبه خدمت شما نشون میدم، جلد چهارم صحیح بخاری صفحه 258، ببینید این سندی است که عمر بن الخطاب داره میگه در قرآن آیه چی رجم وجود داشته. اولا ما کتابی نداریم که همه احادیثش رو مثل صحیح بخاری بگیم صحیح است، ممکن یه حدیث ضعیفی در بهار الانبار شما دیده باشید، قبول. خب ثانیا ما ببینید خلیفه شما داره ادعا میکنه آیه رجم، چشم اجازه میدم اول اداد اگر اتاق فرمان همین حدیث رو بذارن روی که آقای بزرگ احسن جناب مولانا عنایت فرمایید این حدیث دروغه یا راسته؟ من یک کلمه ببینید برادر عزیز، من یک کلمه، من عزیز من، من یک کلمه جواب میخوام، این حدیث در بخاری هست یا نه؟
اجازه میدید که جواب تان بدم؟
جواب من یک کلمه است، بفرمایید. ولی ما که اجازه میدیم بفرمایید.
خب سوال شما رو اولی بگویم که حدیث در بخاری که شما یکم روایت میکنی حدیث جعلی دروغ است.
پس حالا قرار شد قبوله. آی بیننده ها دقت کنید، جناب مولوی فرمودن حدیث صحیح بخاری دروغ است. پس کسانی که میگوین اصح الکتب بعد القرآن، مثل ابن حجر عسقلانی، مثل بدر عینی، مثل قسطلانی، مثل بزرگانی که از زمان پیغمبر، از زمان خود بخاری به بعد همه گفتن این کتاب صحیح است، به نظر این بزرگوار اشتباه کردن، این کتاب حدیث دروغی هم داره. قبول؟
خب
اجازه دارم شما یک کلمه آقای عزیز، خواهشم بابا، برادر عزیز،
ما قرآن که فعلا در دست دوست در دست مسلمان ها هست، یه قرآن قرآن درست هست، قرآن
ما نگفته ایم. باشه، شما صحبتتون رو فرمودید، باشه، چشم، من خدمت شما عرض میکنم، شما میفرمایید بهار الانبار، چشم، اجازه میفرمایید من دو کلمه پاسخ شما رو بدم. بیننده های عزیز دقت کنید، بحثم خیلی خوب، من حدیث از کتاب صحیح بخاری آوردم که در این حدیث، در این کتاب حدیث نقل شده است که عمر خطاب گفته قرآن تحریف شده. ایشون هم میفرمایند در کتاب بهار الانوار حدیثی هست که حالا نسبت میدم که شیعیان گفتن قرآن تحریف شده. دو تا نکته مطرحه. یک، ما شیعیان کتاب بهار الانوار را مثل صحیح بخاری همه روایاتش رو صحیح نمیدونیم، خود کار رجالی بشه.
خود علامه مجلسی هم تاکید کرده که این مطالب رو من جمع‌آوری کردم و لزوما همه اینها صحیح نیست.
خود علامه هم گفت. یک، دوم این که ما هیچ کدام از ائمه معصومینمون به عنوان رهبران دینی نگفتن قرآن تحریف شده، اما عمر خطاب که رهبر شماست تصریح کرده است که قرآن تحریف شده. اینا فرقش خیلیه. ما باید کار سندی بکنیم، ببینیم حدیث بهار چی بوده، بعد اون سند رو به قرآن عرضه کنیم.
اجازه بدید.
اینا قبول دارید یا نه؟
اجازه بدید. دفعه عالم محترم، عالم محترم. نظر و
ببینید من آقای عزیز، اسمشون من نمیدونم. برادر بزرگوار.
اجازه بدید که صحبت کنم.
برادر عزیز.
اگر یکم دفعه نارپای یکی دیگه
رو برید. درست فرمودید. شما راست میگید. برادر عزیز، ما میخوایم به نتیجه برسیم. ما نمیخوایم با هم کل کنیم.
یا امام میگی شما بیار یک آیه در قرآن که خداوند گفته باشه که دوستت آمد امامت شما
نشو. آقای عزیز، ما صحبتمون در تحریف قرآن است. برادر عزیز، دنیا داره صحبت شما رو میشنوه. ما صحبتمون تحریف، ما قرآن رو تحریف شده. آقای عزیز، عمر خطاب معتقد است قرآن تحریف شده. این که دیگه سند جلو چشم شماست. عمر خطاب گفته آیه رجم. عمر دروغ گفته یا راست گفته؟ عمر خطاب دروغ گفته یا راست گفته؟ آقای عزیز، برادر گرامی،
صحیح بخاری و مسلم ضرورت شما نداری.
ببینید برادر عزیز،
چیزی که در بهار الانبار خود داری، کسی که بهار الانبار قبول نداره،
شما برادر عزیز، دنیا داره حرف من و شما رو میشنود. یک کلمه جواب من، عمر خطاب که گفته آیه رجم وجود داشته راست گفته یا دروغ؟
وقتی که اسم از عمر خطاب میگیری رضی الله تعالی عنه بفرما،
یه آیه قرآن اجازه بفرمایید، شما برای شما هرچی میخوان رضی الله عنه بگید، ولی ما کسی که به پیغمبرمون فحش داده نه تنها رضایت نداریم ازش، بلکه تعصب ما رو پیغمبر است، نه رو عمر خطاب.
شما کسر نام میبری که خدا نه تنها حضرت عمر که بر تمام، اگر میکنم که شما با حضرت ابوبکر و عمر خلاف تعصب داری، شما طلحه و زبیر رو شما با
آقا آقا شما رفتید یه جای دیگه. برادر عزیز، ما اول با هم قرار گذاشتیم، برادر عزیز، ما اول با هم قرار گذاشتیم تو یک مسیر، اون فقط تحریف قرآن، اون بر اساس قول عمر خطاب که گفته در قرآن آیه رجم بوده الان نیست.
شما قرآن قبول ندارین در صورت
منظورش قرآن در قرآن، مگر عمر اجازه بدید کسی که میگه آیه رجم در قرآن بوده اون قرآن رو قبول نداره، عمر خطاب گفته تو قرآن آیه رجم است. آقا اینو نشون بدید مردم دوباره ببینن صحیح بخاری کتاب و رجم الباب و رجم القبلا. عمر خطاب میگوید فکان مما انزل الله آیه رجم، یکی از آیاتی که بر خود پیغمبر نازل شده آیه رجم است. در آخرش هم میگه من میترسم این طالب الناس، اگر زمان طولانی بشه بعضیا بگویند که این آیه نبوده، بگن به خدا قسم والله ما نجد آیه رجم. در آخرش داره میگه و رجمو فی کتاب الله حقون، اینا عمر خطاب گفته، من معتقد به تحریفم، عمر داره میگه آیه رجم بوده. خواهشن همین آیه رجم نشون ما بدید.
اجازه بدید حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و چهار خلیفه مقرر،
بازم رضی الله هست، به پیغمبر فحش بده رضی الله هست، بدعت بذاره رضی الله هست، هر جنایتی میکنه رضی الله هست.
حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، شما در این منطب خاص قرآن تحریف شده میدانیم
عجب مبیه خود داره ظاهرن آقا جان، با سند و مدرک و دلیل داره
بکشه ایشون انگار همجور.
خب برادر عزیز متاسفم واقعا، این
چه دیگه
بفرمایید آخه اگر
بیننده ها دیدن من دارم از آیه رجع صحبت میکنم، ایشون میگه شما قال به تعریفی سند جلو چشم بیننده ها، صحیح بخاری است، آقایون به دنیا اعلام کردن همه احادیث این کتاب صحیح هست، خود عمر خطاب داره میگه، تازه از این بدتر میگه میترسم یک زمانی بیاد که مردم بگن آیه رجم وجود نداشته. من یک کلمه ازشون سوال کردم این آیه رجم رو خواهشن توی قرآن برای ما نشون بدید، ما که نگفتیم آیه رجم، هی میگه شما شیعه ها معتقد به تحریف قرآنی، سندم که میارم ایشون باز میره یک جای دیگه. در هر صورت لطف فرمودن که تماس گرفتن، همین مقدار که مؤدب بودن، ولی خب عادت اینهاست که وقتی امر دایره بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و پیغمبر اکرم می شود، امر دایره بین رسول الله و عمر خطاب می شود، عمر رو اولویت می دن، تعصب داره که چرا به عمر نگفتی رضی الله تعالی عنه، اما وقتی که اینجا می شنود به پیغمبر اکرم جسارت می کند، همین عمر یک کلمه حاضر نیست بگه آقا ما حاضریم در این قسمت بگیم عمر خطاب اشتباه کرد.
میشه یه خواهش هم بکنم حالا برای که ایشون صحبتی رو کردن توضیح کامل مجددا بدید راجع به اینکه ایشون میگه تو بحارالانوار روایاتی هست مبنی بر این که قرآن تحریف شده، این قضیهش چی هست؟ برای بینندگان عزیز باز بشه.
من در مقدمه بحثم عرض کردم نظر قاطبه شیعیان اون نظری است که اکثریت علماء شیعه داده باشند، وگرنه روایت صحیح و ضعیف در کتبها فراوان است، حتی اصول کافی، حتی کتب اربعه شیعه که معروفن به کتبهای محکم، حتی در اونها هم حدیث ضعیف هست. این به خاطر اصل کاریست که معاویه ابن ابی سفیان پایه‌گذاری کرد، جعل حدیث، و اینها اونقدر زیاد بود که در تاریخ هست، شاید از اینجا بیان کرده باشن. یه پدری که داشت از دنیا میرفت به پسرش گفت به یه احادیثی که دم دستت هست خیلی اطمینان نکن، من پدر به خاطر مخارج زندگیم خود من به تنهایی 4000 حدیث جعل کردم. طبیعی است که اینها در مجامع روایی شیعه و سنی فراوانه، بله، لذا علمای شیعه اصلا علمی داریم به عنوان علم رجال، در علم رجال باید شخص مجتهد باشد، ما هر خبر رو نمیپذیریم، اما شما و اعتراضون به شماست با این بلبشویی که در امر حدیث هست، با این بلبشویی که یارو میگه من فقط 4000 تا نقل کردم، چرا این کتاب را که پر از مزخرفات است به دنیا اعلان کردید همش صحیحه؟ شما بیاد بگید نه آقا احادیث صحیح هم دارد، احادیث دروغ هم دارد. لذا ما معتقدیم اصول کافی، کتاب‌های اربعه که بماند، ما هیچ کتابی را شیعه به عنوان کتابی که همه احادیثش درست باشه قبول نمی‌کنیم. بله ممکنه در بهار یا حدیث ضعیفی باشد، نه در تحریف قرآن، در چیزای دیگه، اما ضعیف است، کار سندی باید بشه.
هدف علامه مجلسی همونطور که خودش هم در جمع‌آوری این احادیث دقیق ذکر کرده این هستش که من احادیث رو مثل یک دایره المعارف جمع کردم، بحث تنقیح و صحیح و قوی، صحیح و ضعیف بودن اونها، قوی و ضعیف بودن اونها رو به آیندگان موکول میکنم تا بیان و از بین این مطالب که من جمع‌آوری کردم تا گم و گور نشه بیان و درست رو از نادرست تشخیص بدن. آیا این کار بده اگر کسی این کار رو بکنه؟ یک دایره المعارف جمع بکنه همه لغات رو داخلش بگذاره، حالا این لغات داخلش میتونه لغاتی باشه که ریشه هاش صحیح معرفی شده باشه، ریشه هاش غلط معرفی شده باشه، آیندگان میان و در مورد اونها با قرآن کریم با در حقیقت رجوع دادن تمامی اون احادیث به قرآن کریم میبینن که خب آقا کدوم حدیث هستش که صحیح هست، میخونه مطابقت داره به قرآن کریم اون رو میگیرن، و اونی که مطابقت نداره میزننش به دیوار طبق روایت پیامبر خدا. بنابراین هر حدیثی که بیاد و بگه از هر کسی که میخواد باشه، ما همونطور که حاجی درعتی فرمودن یک حدیث از انبیا از ائمه معصومین علیه السلام نداریم که قرآن تحریف شده باشه، در حالی که شما از عمر حدیث دارید و صحبت دارید و روایت دارید که قرآن تحریف شده. این به کنار، هر کسی هر حرفی که زیاد وجده بشه که قرآن تحریف شده، به محض اینکه شما میاد با قرآن مطابقتش میدید میبینید که در قرآن نوشته که نحن نزل نزل و انا له لحافظون. خب داره قرآن میگه که ما ذکر رو نازل کردیم و ما اون رو حفاظت میکنیم، محافظت میکنیم از تحریف. خود به خود و به صورت اتوماتیک این حدیث از دایره احادیث معتبره حذف میشه، رد میشه، دیگه اصلا جایی برای صحبت نمونه، برای بحث نمونه که آقا حالا شما بگی شیعیان معتقدن به این که قرآن تحریف شده. ابدا اصلا و ابدا اینطوری نیست. شیعیان معتقدن که قرآن هیچ تحریف نشده و تحریف نخواهد شد. هر کسی اگه بخواد تحریف بکنه نمیتونه، تا اینکه حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ان شاء الله ظهور بکنن و تفسیر صحیح به این قرآن رو و اون معارف نسبت به این قرآن رو و تبیین آیات رو ان شاء الله بیشتر برای ما باز بکنم. ولی که نص صریح قرآن همین نص صریحی هستش که الان در اختیار همه ما هست. حتی اجازه میفرمایید ما در این فاصله یک میان برنامه رو ببینیم بعد بریم بحث بپردازیم. یک ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بفرستیم میان برنامه ای رو ببینیم که دوستان آماده کردن با آدرس مواردی که در حقیقت در این میان برنامه مطرح میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با هم ببینیم
احادیث اهل تسنن در تحقیر و تخریب شخصیت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله. جدا کردن قرآن از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و منع تدوین حدیث. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تهمت زدند که آن حضرت بدون وضو نماز می‌خواند. به پیامبر صلی الله علیه و آله تهمت زدند که آن حضرت اهل شرابخواری بوده است. به پیامبر صلی الله علیه و آله تهمت زدند که در منزل ایشان سگ نگهداری می شده. به پیامبر صلی الله علیه و آله تهمت زدند که آن حضرت قصد خودکشی داشت. به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله تهمت زدند که آن حضرت با شراب وضو می گرفت. به پیامبر صلی الله علیه و آله تهمت زدند که آن حضرت به بچه یتیمی ناسزا می گوید و او را آزار می دهد و به گریه می اندازد.
خب بینندگان عزیز و ارجمند، همه چیز از حرام الشمس هستش. کتب اهل سنت دارید میبینید که اینجا روی میز فت و فراهون آقای درعتی زحمت کشیدن، لپتاپ خودشون رو گذاشتن، پی دی اف های از کتب اهل سنت رو آماده کردن، خط گذاری کردن، علامت گذاری کردن. قرآن کریم به عنوان حکم و داور اینجا هست، از آیات قرآن استفاده میکنیم. علاوه بر همه اینها و اینکه ما در کنار حرم آقای امام حسین علیه السلام هستیم، خود شما بینندگان عزیز هم داورید، تماس ها گرفته میشه، نظرات مخالف و موافق رو میشنوید و در مورد سوالات مختلفی که ما پرسیدیم که 4 سوال رو تونستیم توی شب ها دائما تکرار بکنیم. من خیلی سریع اگر بخوام اونا رو عرض بکنم، یکی راجع به اینکه عمر خوش تیمم رو نمیدونست، یکی که عمر بدعت گذار بود و میگه خوب بدعتی گذاشتن در بحث نماز تراویح، یکی در بحث توهین به پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و یکی در موردی که قائل به تحریف قرآن بود. این 4 تا سوال خیلی سریع و تیتروار خدمت رو عرض کردم. این 4 تا رو، هر 4 تا رو از کتب خود اهل سنت ما روایتش رو مطرح کردیم و دقت بکنید از کتابی از کتب اهل سنت ما این روایت ها رو داریم بیان میکنیم که به اعتراف خود اهل سنت ها. اگه دارید من کتاب رو فقط نشون بدم، الحمدلله این کلمه صحیح، این دیگه من خیلی دارم ابتدایی دیگه مطرح میکنم، کلمه صحیح هم فارس متوجه میشه هم عرب متوجه میشه. صحیح یعنی صحیح، یعنی غلط داخلش نیست. یعنی این کتاب بخاری اعتراف میکنن که همه چیزش صحیح هستش و هیچ غلط و اشتباهی داخلش وجود نداره. از داخل همین کتاب ما مطالبی رو داریم بیان میکنیم، با جای درتی زحمت میشن مطالبی رو بیان میکنن که جواب اهل تسنن هم که تماس میگیرن رو شما بینندگان خودتون دارید میشنوید. حاجی ما در خدمت هستیم برای ادامه بحث.
عرض میکردیم که تخلف هایی که در احد صورت گرفت، یه تخلف اون 50 نفر بودن که 42 نفرشون رفتن و باعث شکست مسلمین شدن، 7-8 نفر استقامت کردن با جناب عبدالله ابن جبیر تا به شهادت رسیدن، یه تخلف. یه تخلف سومی هم صورت گرفت در جنگ احد نسبت به پیغمبر اکرم. همین صحابه‌ای که در جنگ احد حضور داشتن همشون فرار کردن غیر از 12 نفر. یعنی بعد از آنی که دشمن شکست خورد، بعد از آنی که او 50 نفر 40 نفر مخالفت کردند و دشمن اینها رو دور زد و از پشت حمله کرد و جنگ احد مغلوب شد، همه صحابه‌ای که شما رو سرشون قسم می‌خورید این شب‌های زنگ می‌زنن گریه می‌کنن برای صحابشون به جایی که برای پیغمبر عشق بریزن، همه اینها در رفتن غیر از 12 نفر. یعنی پیغمبر اکرم با 1000 نفر صحابی از مدینه خارج شدند، از 1000 نفر 12 نفرشون در اونجا ثابت موندند، 8 نفرشون هم با عبدالله جبیر ثابت موندند، یعنی 20 نفر. یعنی از 1000 نفر حالا بگیم 10 تا 15 نفر هم کشته شدند، بگو 20 نفر هم کشته شدند، کلن 1000 تا صحابی 40 تاشون به درد بخور در آمدند، بقیه همه یا فرار کردند و یا اینکه اصلا با حضرت همکاری نکردند. اینا مظلومیت پیغمبر است، اینا ظلم هایی است که همین صحابه نسبت به رسول اکرم انجام دادن. بعد عرض کردیم حتی ممکنه بعضیا هول برشون بده بگه آقا جز بود 12 نفر که ابوبکر عمر عثمان بوده اینا ثابت بودن، سند آوردیم ابوبکر فرار کرد، سند آوردیم عمر فرار کرد، سند آوردیم عثمان هم تو جنگ احد فرار کرد. حالا بعضیاشون روی افتخار داشتن که ما دیگه شما رو دوباره تکرار نمی‌کنیم. ابوبکر افتخار می‌کرد به نقل از عایشه در کتاب المستدرک علی الصحیحین آوردیم سندشون نشون داریم که ابوبکر افتخار می‌کرد درست من فرار کردم اما اولین نفری که برگشت من بودم. اینا داره فضیلت میدونه. عمر خطاب که میگه اونقدر من از کوه بالا رفتم عین باز کوهی رفتم بالا، که فخر رازی داره میگه درسته عمر خطاب فرار کرد اما خیلی دور نرفت، ثابت ایستاد. آقا فرار فرار از جنگ، مخالفت با پیغمبر مخالفت است، چه دور بری چه نزدیک. عثمان رو که خود آقای فخر رازی نقل کرد اونقدر دور رفت و دور رفت تا 3 روز بعد بر نگشت. اینان خلفای شما، اینان کسانی هستند که متاسفانه شما ها از اینا پیروی میکنید. من یه تیکه میخوام از شجاعت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در همین جنگ احد برای بیننده ها بگم که خودشون مقایسه کنن بین آقای ما و آقای خودتون. آقای شما که همه در رفتن، اما عرض شود که آقا امیرالمومنین فاروق اعظم صدیق اکبر علی ابن ابی طالب علیه السلام طبق نقلی که مغازی واقعی دارد، اگر این مانیتور منو بیننده عرض کنم که اتاق فرمان بدن به بله، کتاب المغازی واقدی از مورخین بزرگ سنی مذهب است، در جلد اول از این کتاب دقت کنید حدیثی را نقل میکند. خوب دقت کنید چی داریم میگیم؟ داریم میگیم در غزوه احد که همه صحابه در رفتن، آقای ما امیر المؤمنین فاروق اعظم صدیق اکبر علی ابن ابی طالب علیه السلام شجاعتها از خودشون نشون دادن، که البته دیگه نیازی به سند نداشت اما به خاطری که قلب و دلتون مطمئن باشد. آقای واقعی در مغازی در همین جلد اول صفحه 224 چنین نقل کرده است: و صاحه طلحه ابن ابی طلحه در جنگ احد، که قبلش مراجعه کنید داره جریان احد رو نقل میکنه، تخلف صحابه رو همه رو گفته، بعد در اینجا به اینجا به این مطلب میرسد که طلحه ابن ابی طلحه اومد وسط میدان گفت من یبارز، کی با من مبارزه میکند؟ فقال علی علیه السلام هل لک فی البراز؟ امیرالمومنین اومدن گفتن به تعبیر ما اهل جنگ هستی؟ مردش هستی؟ قال طلحه نعم بله. فبرزا بین الصفین، این دو نفر با هم درگیر شدن، آقا امیرالمؤمنین و با طلحه، و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جالس تحت الرایه، پیغمبر اکرم هم در یک جای نشسته بودن تحت یک عرض کنم که حالا اون پرچم و خیمه و هر چی بود نشسته بودن و داشتن نگاه می‌کردن. فلتقیا، این دو نفر با هم دیگه ملاقات کردن، این امیرالمؤمنین و این شخصی که از مشکین بود به نام طلحه. فبدره علیون، خوب دقت کنید، فضربه علی رأسه فمز السیف حتی فلق هامته حتی انتها الی لحیته. امیرالمؤمنین چنان ضربه ای به فرق این مشرک زدن که فرق رو شکافتن تا ریش شکافته شد. این شجاعت آقای ماست، اونم شجاعت آقای شماست در احد، که تنها شجاعتش این است که عین بز کوهی به تعبیر خودش از کوه بالا میره فرار میکنه. اونم شجاعت عثمان است که تا سه روز میره بر نمیگرده. اونم شجاعت ابوبکر است که خیلی به خودش میبالد، اولین نفر از فراری ها که برگشتن من بودم. این دو نفر رو بذارید کنار هم. شجاعت امیرالمؤمنین که با یک ضرب فرق را میشکافت تا ریش شخص رو میشکافت یک طرف، این کسی که حاضر نیست یک شمشیر در راه پیغمبر بزنه و اون طرف. اینها منابعی است که بیننده ها هر دو رو کنار هم بگذارید بعد ببینید دفاع از امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم ارزش دارد یا دفاع از ابوبکر و عمر و عثمان. اینم یک نکته. یه تخلف آخری هم در جنگ احد صورت گرفت که قبل از اینکه من او رو برای شما نقل کنم، تا اینجا اثبات شد بسیاری از صحابه از جنگ احد فرار کردند. ابوبکر فرار کرد، عمر فرار کرد، عثمان فرار کردند. از این 1000 تا صحابی حدوداً 40 تاشون 50 تاشون اگر ثابت موندن، 950 صحابی فرار کردند. حالا آیه رو دقت کنید، قرآن برای فراریان از جنگ چه حکمی صادر کرده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یولهم یوم اذن دوباره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئتین فقط باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. قابل توجه کسانی که هی صحابه صحابه میکنن. این دیگه آیه قرآنه. قرآن میفرماید کسانی که در جنگ فرار کنند، نه فرار تاکتیکی که گاهی میاد عقب گاهی میاد جلو، اسمش فرار نیست، کسانی که از جنگ فرار کنند، فقط باء بغضب من الله، اینها خدا رو غضبناک کردند، و مأواه جهنم، جایگاه فراریان از جنگ جهنم است. صحیح بخاری اعتراف کرد ابوبکر فرار کرده، عمر فرار کرده، عثمان فرار کرده، صحابه فرار کردند. قرآن هم داره میگه فراریان جاشون تو جهنمه. پس اثبات میشود ال ابوبکر فی النار، عمر فنار، عثمان فنار، برخی از صحابه در آتشن به نص آیه قرآن، چون فرار کردن. خب این دفاع کنید، این دیگه قرآنه، این دیگه صحیح بخاری است. اینقدر صحابه صحابه نکنید. یک بار بینی بین الله به جایی که دلتون برای صحابه برسوزه، برای پیغمبر در سوزی کنید. چه ظلمی در حق رسول اکرم که کلن یک سوم در مقابل لشکر احد بودن، اگه هر 1000 تاشون میموندن، از این یک سوم از این 1000 تا 950 تاشون در رفته است. به جایی که بیان برای مظلومیت پیغمبر عشق بریزید، برای متاسفانه فرار خلافاتون توجیه درست میکنید. خب اینم از این نکته ای که اینجا عرض کردیم. یه تخلف آخری هم در جریان حدیبیه صورت گرفت که من این رو هم برای عزیزان نشون بدم.
جنگ حدیبیه یا
در بخش در جنگ احد، اینا سابقه کلام بود. در جنگ احد یه تخلف چهارمی هم صورت گرفت که صحیح بخاری چنین نقل کرده است. دقت کنید، کتاب صحیح بخاری جلد دوم صفحه 368 دقت کنید. بعد از آن که در جنگ احد به شکست انجامید و متفرق شدن، خب یک گروهی اینا برگشتن و عمر از بالا کوه اومد بیرون و ابوبکر به قول خودش اول نفرهایی بودن که خب یه منطقه پنهان شدن. ابو سفیان به عنوان سرکرده مشرکین اومد دنبال، میگشت ببین آیا پیغمبر اکرم به شهادت رسیدن یا نه، چون در جنگ احد شایعه کردن که قتل محمد، پیغمبر به شهادت رسیده است. حالا این حدیث رو دقت کنید. فقال ابو سفیان، اومد در یک منطقه ای که خب میدونه صداش به گوش مسلمان ها میرسه. فقال ابو سفیان افل قوم محمد خلاص مرا.
یه کوچیک بکنید که واضح تر بشه تمام بحث.
خوب شد آقا؟
بله. ابو سفیان عمر صدا زد افل قوم محمد 3 مرات، 3 بار گفت آیا پیغمبر میان شماست؟ آیا پیغمبر میان شماست؟ پیغمبر اکرم فنهاهم النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان یجیبو، پیغمبرم به صحابه فرمودن کسی جواب ای رو ندهد. خوب دقت کنید، نص صحیح بخاری است، پیغمبر نهی کرد که آی صحابه که با من هستید هیچ کس جواب ابو سفیان رو ندهد. ثم قال، بعد کسی جوابش نداد دو مرتبه گفت افل قوم ابن ابی قحافه، آیا در میان شما ابوبکر هم هست؟ که حالا اینا برای فضیلت ابوبکر درست کردن که حالا بعد ثلاث مرات، سه بار گفت باز کسی جوابش نداد. ثم قال افل قوم ابن الخطاب، آیا عمر هم هست؟ آیا عمر هم بین شما هست؟ ثلاث مرات، اینم سه مرتبه گفت. ثم رجع الی اصحابه، ابو سفیان رفت پیش اصحاب خودش، فقال اما هؤلاء فقد قتلوا. ابو سفیان رفت پیش اصحاب خودش گفت پیغمبر کشته شده، ابوبکر کشته شده، عمر هم کشته شده است. اینو خوب دقت کنید، پیغمبر فرمود فنها هم النبی یجیبو، پیغمبر فرمود کسی جواب این ملعون رو ندهد. فما ملک عمر نفسه، عمر نتونست خودشو کنترل کنه، عجب، دهانشو باز کرد، فقال کذبت والله یا عدو الله، دروغ میگی ای دشمن خدا، ان الذين عددت لاحیاءون، این کسانی که تو ای میشمایی همشون زنده هست، هم پیغمبر زنده است، هم ابوبکر، هم من زنده هم.
عجب
عزیزم، پیغمبر داره میگه نگو، نهی صریح پیغمبر است، ما ساکت باشید، تاکتیک نظامی است، نمیخوایم ملعون بفهمه، نتونست خودشو کنترل کنه. اینا هم قابل احترام و انصافه.
فقط دو دقیقه
پس ما ببینید، ما بحث احد رو اینجا بتونیم جمعش کنیم، زیر حال اضافات شده که بعد من عرض نمی کنم. پس اینم تخلف چهارم که عمر بن الخطاب در این حالی که پیغمبر فرمود کسی جواب ابو سفیان رو ندهد، فما ملک عمر نفسه، نتونست خودش رو کنترل کنه. بحث کنترل نیست، بحث این است که این شخص ارزشی برای کلام پیغمبر قائل نیست، هر جا دلش میخواد حرف میزنه، هر جا دلش میخواد سکوت میکنه، میخواد فرار کنه فرار میکنه، دوست داره با کسی درگیر میشه درگیر میشه، اصلا پیغمبر رو قبول ندارن، این هم دلیلش. لذا این هم یکی از مواردی است که آیه نازل شد اطیع الله و اطیع الرسول فان تولیتم فان الله لا يحب الكافرین. قرآن میفرماید اطاعت خدا کنید، اطاعت رسول کنید، هر کس مطیع خدا و رسول نباشد مسلمان نیست. جرأت دارید بگید عمر مسلمان نیست؟